4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت امروز به جلسه صبح شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که این جلسه پایان پیدا کرد در یک نشست اضطراری، و قطعا نگاهی میکنیم به این که چه مطالبی مطرح شد و سعی میکنیم که نظر تحلیلگران رو هم جویا بشیم و شنونده اون باشیم. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرها در کنار نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران و نقض موازین حقوق بشر در اعتراضات 3 ماه اخیر آغاز شد. در این نشست ویژه رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به سرکوب خشونت بر علیه معترضان پایان دهند. او گفت دست کم 14,000 نفر از معترضان بازداشت شده و 300 نفر از آنها، از جمله دست کم 40 کودک، نیز کشته شده است. آقای ترک تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به بحرانی جدی تبدیل شده. پس از آقای ترک، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سخنرانی کرد. پس از او هم نمایندگان کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کردند. نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل تا ساعت 13 به وقت اروپای مرکزی ادامه دارد و نمایندگان نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز در این نشست سخنرانی خواهند کرد. اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران با انتشار بیانیه از استعفای خود به نشانه همراهی با مردم خبر دادند. آنها در این بیانیه همچنین اعلام کردند که به خاطر درخواستشان از نیروی انتظامی برای پرهیز از خشونت در برابر معترضان بازخواست شدند. در این بیانیه ذکر نشده که این بازخواست از طرف چه نهادی انجام شده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه اساساً تئاتر هنری اعتراضی است، از تباه شدن تئاتر ایران و کلاف سردرگم این هنر در جمهوری اسلامی سخن گفتند. خانه سینما نیز روز دوشنبه هشدار داد که اگر سینماگران بازداشت شده آزاد نشوند، از اعضای خود می‌خواهد که اعتصاب کنند. خانه تئاتر هم در بیانیه‌ای از این اقدام خانه سینما حمایت کرد. سازمان اطلاعات بریتانیا در ارزیابی تازه خود گفت که روسیه اکنون بیشتر پهپادهایی را که از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده بود را در جنگ اوکراین استفاده کرده و در حال حاضر تعداد کمی از آنها در دست ارتش روسیه باقی مانده است. این ارزیابی اضافه می‌کند که روسیه از این پهپادهای ایرانی برای جبران کمبود موشک‌های کروز خود استفاده کرد، اما با رهگیری بیشتر پهپادها از سوی اوکراین موفقیت محدودی در این زمینه به دست آورد. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه از یک گزارش تازه توسط یک گروه تحقیقاتی تسلیحاتی خبر داد که نشان می‌دهد در پهپادهای ایرانی ارسالی به روسیه، قطعات اصلی پیشرفته این پهپادها ساخت شرکت‌هایی است که مقر آنها در ایالات متحده اروپا و آسیا قرار دارد. این انتقال قطعات در حالی صورت گرفته که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و نیویورک تایمز می‌نویسد که مشخص نیست این انتقال تکنولوژی چگونه صورت گرفته است. آمریکا، اتحادیه و کشورهای آسیایی واکنشی به این گزارش نیویورک تایمز نشان ندادند. در ادامه اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران، امروز پنجشنبه نیز کسبه و بازاریان در چند شهر غربی کشور از جمله ارومیه، نقده، بانه، بوکان، جوانرود، روانسر و شهرستان سالس باباجانی دست به اعتصاب سراسری زدند. تصاویر دریافتی از ارومیه حاکی از اعتصاباتی گسترده و سراسری از سوی مغازه‌داران این شهر است و در همین حال جمعی از امامان جمعه اهل سنت این شهر نیز با انتشار ویدیوی جمعی بیانیه مشترک قرائت کردند و خواستار آزادی تمامی زندانیان شدند.
زندگی آزادی،
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
پنج دقیقه از ساعت 4 بعد از ظهر پنج شنبه رو در ایران سپری کردیم، در روزی به سر میبریم که شاهد برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بودیم، نشستی که میشه گفت تقریبا دقایقی پیش، اگر بخوایم بگیم حالا، یا شاید نیم ساعت پیش به پایان رسید و حالا میره برای اینکه به رأی گیری برسه. در این نشست صحبت‌های بسیاری مطرح شد، چه از سوی نمایندگان دولت‌هایی که شرکت کرده بودند، به هر حال نمایندگان موافق با روح این قطعنامه‌ای که قراره به هر حال در موردش تصمیم گیری بشه حضور داشتن، صحبت‌های خودشون رو کردن. ابتکار عمل با آلمان و ایسلند بود که برخی از کشورها نقش اونها رو مورد توجه قرار دادن، از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنین کانادا به نقش اونها اشاره کردند. جمهوری اسلامی مواضع خودش رو بیان کرد و در کنار اون شاهد این بودیم که نمایندگان گروه‌های غیر دولتی حقوق بشری هم حضور داشتند که برخی از این گروه‌ها هم گروه‌هایی بودند که جمهوری اسلامی رو در اصل نمایندگی می‌کردند و مواضعشون نزدیک با حاکمیت جمهوری اسلامی بود، اما اونهایی که به هر حال گروه‌های غیر دولتی بودند که مواضع دیگه‌ای داشتند، حتی به مسئله مهاباد و جوانرود هم اشاره کردند در صحبت‌های خودشون. در این میون ایالات متحده آمریکا هم تذکری رو گرفت از سمت برگزار کنندگان جلسه، به خاطر اینکه عکس‌های تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی در ایران رو نمایندگانش در حین صحبت‌های نماینده دولت آمریکا به همراه داشتند. اما بذارید بریم سراغ جمشید زند تا برای ما جزئیات دقیق‌تر و بیشترش رو بگه. آقای زند.
بله آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردین این جلسه بخش اولش ساعت 1 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی تموم شد، یک استراحتی دادم و قرار ساعت 3 جلسه از سر گرفته بشه برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی برای تشکیل کمیته بین‌المللی حقیقت‌یابی در امور مربوط به نقض حقوق بشر در ایران. نخستین سخنران جلسه صبح ورکر تورک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که گفت در سفرهای قبلیش به ایران تجربه خوبی داشته و از مردم ایران الهام گرفته.
At the outset, let me begin by saying that I have a deep admiration for the people of Iran. On my numerous official visits to the country in my previous incarnation, I have been inspired by the people I met and by the country's rich cultural and linguistic literary heritage. Iran's hosting of Afghan refugees was...
آقای ترک در بخشی از سخنرانی خودش بعد از اینکه گفت که از مردم ایران، فرهنگش و زبانش الهام گرفته، گفت الان اما صحنه‌هایی رو می‌بینیم که کشتن زنان و دختران رو نشون میده، صدور احکام اعدام برای معترضین رو نشون میده و تأکید کرد که این سرکوب به گفته آقای ترک بسیار خشن باید تموم بشه. اعتراض که اشاره کرد به اعتراضاتی که در 150 شهر و 140 دانشگاه در ایران گسترده شده، به سرکوب شدیدتر اقلیت‌ها اشاره کرد در 3 ماه اخیر، سرکوب زنان، مردان، جوانان و دانشجویان که همه در خیابان‌ها هستند برای به گفته ایشون برابری و آزادی. و از رهبران ایران آقای توک خواست که به حرف مردم گوش بکنن، چون جوانا باید بدونن که برای ابراز عقیدهشون آزاد هستن. آقای ترک به کار بردن خشونت در سرکوب اعتراضات رو به شدت محکوم کرد، مثال‌هایی زد، استفاده از گلوله‌های جنگی، تعداد دست کم 300 کشته و از جمله 40 کودک رو بهش اشاره کرد، رفتن ماموران نیروهای امنیتی به داخل بیمارستان‌ها برای بازداشت معترضان مجروح شده رو اشاره کرد، 14,000 نفر دست کم بازداشت شدگان از جمله کودکان، منع ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها و دستگیری گسترده فعالان سیاسی، مدنی و شکنجه‌های جسمی روحی که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال میشه و همچنین تهدید خانواده‌ها موقعی که می‌خوان جنازه قربانیان رو بگیرن که افشاگری نکنن، مراسم ویژه برگزار نکنن. و در آخر هم گفت که برای 30 نفر از معترضین بازداشتی احکام اعدام درخواست شده و تا حالا حکم اعدام برای 6 نفر از اونها هم صادر شده.
About their vision for the future of their country. Change is inevitable. The way forward is meaningful reforms. متشکرم. Thank you.
سخنران بعدی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود که اشاره کرد به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گرش ارشاد و آغازگر اعتراضات سراسری در ایران بود که گفت که در اقدامی بی سابقه زن و مرد، پیر و جوان با شعار زن زندگی آزادی به خیابان ها اومدن.
I would like first and foremost to thank state members of the Human Rights Council who enabled this historical moment for the people of Iran. Mr. President, on 16 September 2022, for a few locks of our
head... آقای جاوید رحمان گفت از اولین روزهای اعتراضات مقامات ارشد جمهوری اسلامی دستور دادن اعتراضات سرکوب بشه و کسانی که در این اعتراضات صلح‌آمیز شرکت کرده بودند به تروریست و نمایندگان کشورهای خارجی بودن متهم شدند. اشاره کرد به کشتاری که در سیستان و بلوچستان و کردستان در هفته‌های اخیر مشاهدهش بودیم و گفت که 10 نفر در شهرهای کردنشین کشته شدند. به کشته شدن 3 کودک در ایذه از جمله کیان اشاره کرد و گفت که دست کم 4 دختر هم تا حد مرگ کتک خوردند. آقای جاوید رحمان گفت که در 11 نوامبر بیش از 200 نماینده مجلس خواستار صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان شدند، با این تأکید که قوه مقننه طبق حد قانون اساسی هم جدا از دیگر قوا هست و نمیتونه قانوناً چنین درخواستی رو بکنه. اشاره کرد آقای جاوید رحمان که در 2 گذشته گزارش‌های متعددی از عدم دریافت جنازه های قربانیان توسط خانواده هاشون دریافت کرده سازمان ملل، اعترافات اجباری، خودکشی و تهدید رسانه های خارج از کشور از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی خوند و تأکید کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید کمیته مستقل حقیقت‌یاب رو تشکیل بده برای رسیدگی به این اوضاع.
And to establish an international independent investigative mechanism in the events leading up to and since the death of Jina Mahsa Amini. I thank you, Mr. President.
سخنران بعدی نماینده جمهوری اسلامی در این جلسه بود که برخی از کشورهای غربی رو به سوء استفاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متهم کرد که مطرح میکنه مسئله حقوق بشر در ایران و گفت که طرح این موضوع حقوق بشر در ایران و نقضش از طرف جمهوری اسلامی سناریویی هست از طرف کشورهای غربی برای مخفی کردن اهداف اصلی این کشورها. اشاره کرد که آلمان که به حمایت از حقوق بشر تظاهر میکنه به گفته نماینده جمهوری اسلامی در حمله شیمیایی رژیم صدام حسین به ایران نقش داشت و گفت که تحقیقات در مورد مرگ مهسا امینی انجام شده ولی قبل از انتشار رسانه‌های فارسی زبان در بریتانیا، آمریکا، کشورهای غربی و اون چیزی که ایران دشمن مینامه دامن زدن، تحریک کردن اعتراضات خیابانی در ایران رو و گفت که عملیات تروریستی به گفته این نماینده به مرگ 10 نفر از نیروهای امنیتی و خسارت به ساختمان‌های دولتی منجر شده. اشاره‌ای هم داشت به تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورها علیه جمهوری اسلامی. و در آخر سخنانش نماینده ایران گفت که وضعیت زنان در دهه‌های اخیر در جمهوری اسلامی بهتر شده، 60% از دانشجویان دختر هستند و زنان در مقامات مختلف به کشورشون خدمت میکنن. به قاضیان زن و استادان زن اشاره کرد که ولی همونطور که ما میدونیم در قوه قضاییه ایران قاضی و دادستان زن وجود نداره. سخنران بعدیش آلنا بربوک وزیر خارجه آلمان بود که یکی از دو کشوری هست که درخواست برگزاری این نشست رو کرده. خانم بربوک هم سخنرانیش رو با اشاره به مرگ مهسا امینی و دیگر قربانیان شروع کرد و تأکید کرد که مسئله حقوق بشر، موازین حقوق بشر که ایران هم یکی از امضا کنندگان اینها هستش، به صورت سیاه و سفید نوشته شده، از جمله حق تجمع مسالمت آمیز در تمام کشورها. و تأکید کرد که آلمان بارها از ایران خواسته که به حقوق شهروندان خودش احترام بگذاره و پاسخ ایران اعدام و زندان بیشتر بود. نمایندگان دیگر کشورها در این جلسه صبح هم سخنرانی کردند. بیشتر کشورهای شرکت کننده حامی این پیشنهاد تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب بودند، ولی کشورهایی مثل ونزوئلا و کوبا که از متحدان ایران به شمار میان مخالفت کردند با تشکیل چنین کمیته‌ای و حتی برگزاری این جلسه را هم غیر ضروری دونستند. بعد از اینکه سخنرانی نمایندگان 47 کشور عضو در شورا به پایان رسید، نمایندگان نهادها و سازمانهای مختلف حقوق بشری ایران و بین‌المللی بهشون فرصت داده شد که سخنرانی بکنن. از جمله میشه به نماینده آرتیکل 19 که آماری از کشته شدگان و دستگیر شدگان ارائه داد، سازمان مبارزه علیه خشونت، انستیتوی تحقیقات نهادهای غیر دولتی، نمایندگان دو نهاد حکومتی از ایران هم در این بخش از طریق ویدیو کانفرانس سخنرانی کردند. سازمان حقوق بشر ایران که آقای محمود امیر مقدم سخنرانی کرد، جامعه جهانی بهائیان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل و چند نهاد حقوق بشری دیگه سخنرانی کردند و قرار ساعت 3 جلسه دوباره تشکیل بشه برای رأی‌گیری در مورد پیشنهاد تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب.
جمشید زند با ما بود و نگاهی داشت اجمالی به آنچه که در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گذشت و بعد منتظر نتیجه اون نشست و ببینیم که چه نتیجه‌ای از اون حاصل میشه، که این نتیجه قطعاً در ساعات آینده برای شما بازگو خواهد شد. شما شنونده‌های خوب رادیو فردا، اجازه بدید یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی بکنیم و ادامه بدیم همین بحث رو با نگاه تحلیلگران. همونطور که پیشتر هم شنیدید و گزارش نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو بهش نگاهی داشتیم به صورت اجمالی با همکارم جمشید زند، نکات متعددی هست در این نشست، موازی که کشورها گرفتن، حالا چه کشورهایی که سعی کردن همراهی کنن با جمهوری اسلامی و چه کشورهایی که به هر حال لحن و بیان تندی داشتند در قبال جمهوری اسلامی و از جمهوری اسلامی خواستند که سرکوب معترضان رو پایان بده. فشارهای بین المللی تا چه اندازه میتونه شرایط رو در ایران تغییر بده؟ حتی کشورهایی که لحن میانه تری رو در پیش گرفتند و مثلا از مسئله گفتگوی ملی گفتند مثل اروگوئه. همراه هستیم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، تا به این موضوع نگاه دقیق تری داشته باشیم. آقای براتی بهتون سلام میکنم. این فشارهایی که ما امروز داریم میبینیم شاید در نوع خودش حداقل در 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی میگذره بی سابقه باشه، اما تا چه اندازه میشه خوشبین بود، هرچند که علم سیاست خب علم پیشبینی کردن نیست، اما میشه خوشبین بود که این فشارها بتونه تأثیرات عمیقی رو حداقل در تغییر یا دگرگونی رفتار جمهوری اسلامی در قبال شهروندان و به ویژه معترضان بر جا بگذاره؟
خب تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی در رابطه است با فشارهای بین المللی که روز به روز بیشتر بشه و به یه نقطه‌ای برسه که در حقیقت کاملا قطع رابطه کنند با نظام جمهوری اسلامی در نظام بین المللی، در سیستم دیپلماتیک بین المللی. خب اولین بار هست که در خارج از کشور تظاهراتی انجام میگیره در تقریبا در همه کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و کشورهای دیگر که مربوط به یک حزب و دسته خاصی نمیشه، نام حزب و گروه و دسته خاصی اونجا نیست، همه ایرانی ها متحدن جدا از این که چه تفکر و چه نظر سیاسی دارن در این تظاهرات شرکت کردن. خب ما میدونیم که در تعدادی از کشورهای اروپایی و در کانادا و جاهای دیگه نمایندگان مجلس ایرانی وجود دارن، در نهادهای به اصطلاح شهری و ایالتی نمایندگان ایرانی وجود دارن. در مجموع تاثیرگذاری ایرانیان در سیاست کشورهایی که در اونجا مقیم هستن بسیار بیشتر از قبل شده. بعدی هم که الان در ایران به وجود آمده و اون این هست که اصلا مسئله زن، زندگی، آزادی تبدیل به یک فرهنگ جهانی شده. اینو دیگه دنیا در رابطه با خواست یک گروه اپوزیسیون مشخص نمیبینه، اینو در رابطه با یک خواست فرهنگی جهانی میبینه و میتونه با اون همبستگی نشون بده. این
آیه براتی جدید... چون شما به هر حال تحولات ایران رو دنبال کردید، آیا واقعا نیاز بود که 4 دهه به این شکل سپری بشه و بعد این فشارهای بین المللی متوجه جمهوری اسلامی بشه؟ چون به هر حال جمهوری اسلامی از همون سالهای ابتدایی که آغاز میکنه با مسئله‌ای که در به هر حال دهه 60 رقم میزنه و پس از اون قتل‌های زنجیره‌ای، مدام این مسائل در جمهوری اسلامی تکرار شده و هیچگاه نهادهای نظارتیش هم نتونستن پاسخ قانع کننده‌ای به جامعه بدن یا حتی پاسخی به مجامع بین‌المللی. اما واقعا 4 دهه لازم بود برای این قضیه؟
خب ببینید، نظام بین‌الملل و روی کشورها، دولت‌های واقعا موجود بنا شده، یعنی اصل این نبوده که در نظم بین‌المللی و روابط بین‌المللی بایستی کشورها دموکراتیک باشن تا با اونها روابط بین‌الملل انجام بگیره. اون نیرویی که، اون جریانی که حکومت رو در یک کشور در دست داشت، این طرف صحبت بین‌المللی بود. این مسئله الان جدیده، در این وضع جدید، در این فرهنگ جدید سیاسی دیگر دنیا نمیتونه سر بکنه با کشورهایی که دست نیروهای خونریز، دیکتاتور، مستبد داره اداره میشه و اینها طرف قرارداد و گفتگو باشن. شهروندان کشورهای دموکراتیک دیگه پذیرایی نیستن. در همین آلمانی که من زندگی میکنم، شما در تمام تظاهراتی که اینجا انجام گرفته 30-40% آلمانی ها شرکت داشتن. در بعضی موارد خود اونها اصلا تظاهراتی رو برگزار کردن، تظاهرات به طور مثال عرض میکنم وکلای دادگستری، دادستان ها و قضات دادگاه های آلمان مستقیما خودشون به نام خودشون تظاهرات برگزار کردن. این دیگه به دست ایرانی ها انجام نگرفته بود. این وضع جدید داره تغییر پیدا میکنه و همین دلیل هم اصلا الان صحبت این که جمهوری اسلامی باید از سازمان ملل، عضویتش از سازمان ملل لغو بشه، هرچند به لحاظ وضع موجود عملی نخواهد شد، ولی این یه خواست عمومی میشه. الان روی این در پارلمان ها صحبت میکنن. الان به طور مثال عرض میکنم تاثیرگذاری اینقدر هست که همین یک هفته دیگه فراکسیون سوسیال دموکرات آلمان که صدر اعظم آلمان از این حزب هست، جلسه ای رو برگزار میکنه برای بررسی اینکه باید سپاه پاسداران رو در لیست نیروهای تروریست قرار داد. خب این اگر انجام بگیره با یه حکومت تروریست که دیگه دولت آلمان نمیتونه گفتگویی داشته باشه و نمیتونه قرارداد و یا یه توافقنامه امضا بکنه. همه اینها مسائل جدیدی هستن و من فکر میکنم سهم هموطنان ما در خارج که خواستن صدا و زبان جنبش انقلابی مردم ایران باشه بسیار دست. امروز خانم بربوش وزیر خارجه آلمان هم در همین نشست شورای حقوق بشر که شما بهش اشاره دادی گفتن که ایرانی ها ملت ایران نه در سازمان ملل و نه در شورای حقوق بشر زبانی نداره، کسی رو نداره. ما آمدیم اینجا که زبان این ملت باشیم. این استثناست که وزیر خارجه یک کشور مستقیما میره و در این جلسه شرکت میکنه. معمولا همه کشورها در ژنو یه نماینده ویژه برای سازمان ملل دارد. امروز وزیر خارجه آلمان شخصا بلند شده رفته اونجا در رابطه با این کمیته حقیقت یا بتونه بسیار اثرگذاری بکنه. حالا ما خواهیم دید بسیاری از کشورها این اصرار رو داشتن که حتما یک حقوقدان بین المللی که زبان فارسی رو هم بدونه در این کمیته وجود داشته باشه. تا اونجا که من شنیدم در میان گروه ها احزابی ببخشید از نمایندگی کشورهایی که در شورای حقوق بشر بودن، اسم پیام اخوان استاد حقوق در کانادا آورده شده، یک خانم از پاکستان که مسئول پایه‌گذار حقوق بشر در اونجا بوده آورده شده. یعنی از همه طرف کوشش میشه کسانی در این کمیته حقوق حقیقت یاب عضویت پیدا بکنن که به اصطلاح نتونن اون چی در ایران میذاره با ملایمت برگزار کنن و بگذارن حقیقت یا به معنی واقعی اون باشن. و این وضع جدیدی که ما با شوبرو هستیم.
و شما فکر میکنید اگر به یک جمع‌بندی برسیم، فکر میکنید که این حالا کمیته حقیقت یاب اجازه پیدا میکنه؟ میدونیم که در موارد بسیاری جمهوری اسلامی همکاری نکرده با چون این کمیته هایی، و در صورتی که اجازه هم پیدا نکنه به ایران بره، آیا میتونه اونقدر اهرم تاثیرگذاری باشه؟ چون پیش از این هم خب گزارش های متعددی توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران منتشر شده درباره رفتارهای خاصی که صورت گرفته با معترضان، با زندانیان سیاسی و موارد این چنینی.
خب این کمیته حقیقت یا فقط میتونه مستند کار بکنه، به این معنا که اگر ادعایی داره این ادعا باید قابل ثابت شدن باشه. یک مقدار اسناد همین ویدیوهایی است که مرتب به دستشون میرسه. الان ویدیوها باید با تاریخ و روز و ساعت مشخص باشد. خانواده کسانی که اونها قربانی داشتن، افراد این خانواده بایستی که در اجزا شهادت بدن، روزنامه‌نگارانی که در ایران حضور داشتن شخصا صحنه‌هایی رو دیدن باید گزارش بدن. در مجموع این کمیته فقط میتونه کار بکنه اگر اسناد قابل ابطال پذیر در دست داشته باشه. نباید حتما در ایران حضور داشته باشه، ولی امکانات کافی امروز از طریق مدیا وجود داره که اطلاعاتی رو که اونا میخوان مستند به دست بیارن.
سپاسگزارم از شما مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. اما همین بحث رو ادامه میدیم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس سیاست خارجی در آلمان. باز هم آقای عزیزی بهتون سلام میکنم. این وضعیت خاصی رو که الان شاهدش هستیم، حالا در بین صحبت‌هایی که مطرح می‌شد از سمت بعضی از کشورها که سعی می‌کردند یک راه میانه‌ای رو پیدا کنن، صحبت از این بود که مثلا شورای حقوق بشر سازمان ملل بدون موافقت ایران اقدامی رو انجام نده، یا برخی از کشورها مثلا خواستار این شدن که مداخله در امور داخلی ایران صورت نگیره، برخی از کشورها مثل فیلیپین اعتقاد داشتند که باید پیچیدگی‌های سیاسی در ایران هم در نظر گرفته بشه. به طور کل فکر میکنید که این فشارهای بین‌المللی در حال حاضر آیا باید این موارد رو هم در نوع روی کردش به ایران امروز که ایرانیست ملتهب و اعتراضات همچنان جریان داره در نظر بگیره یا نه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید، نکته ای که اول ما باید بهش توجه داشته باشیم قبل از این که وارد اون بحث ملاحظاتی بشیم که از جانب یک سری کشورهای دیگه مطرح شده، این هستش که در واقع این فشارهایی که در حال حاضر در عرصه بین‌المللی و روی ایران وارد میشه بی سابقه هست، از این نظر که برای اولین بار هستش که در واقع اون پیشران اصلی این فشارها مسائل داخلی هست. خب ما به لحاظ فشار بین‌المللی در قالب سازمان ملل و شورای امنیت قبلا ما این فضا رو تجربه کردیم در بحث قطعنامه‌های شورای امنیت، اما در واقع اون چیزی که باعث اون مسئله شد در اون زمان بحث